سرتاسر ایران و جهان در هفت اقلیم رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ. سعی میکنیم که در هر برنامه هر آنچه به دقیقه اکنون پیرامون موضوع کتاب رخ داده برای شما گزارش کنیم. اگر در میان گفتگوهایی که در برنامه شکل میگیره مایل هستید که نظر، انتقاد یا پیشنهادتون رو با ما مطرح کنید، میتونید با دو شماره تلفن با ما تماس بگیرید: 220-485 و 220-588-20. شماره پیامک ما هم هست 30558. رسیدیم به بخش رویدادهای کتاب. در این بخش همراه خواهیم بود با آقای محمد آسیابانی و آخرین رویدادهای حوزه کتاب. درود بر تو محمد آسیابانی، خیلی خوش آمدی به هفت اقلیم و خوشحالم دوباره میشنوم تو را.
آقا سلام عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه، دلمونم براتون تنگ شد.
آره گفت که مدت این گفتگو تأخیر شد ولی حالا خدا رو شکر که داریم میشنویم شما رو.
زنده باشیم قربان.
ما سرپا گوشیم قربان.
خب اولین خبر این که انتشارات نیکان که یک ناشری خب فعال در زنجان یک کتابی رو منتشر کرده به اسم گزارش راهبردی کتابخانی در استان زنجان که آقای ابراهیم قاسمی و زهرا قاسمی از نویسندگانش هستن. خب پژوهشی درباره میزان کتابخانی مردم زنجان ارائه مقامات های جایی که بر اساس مطالعات میدانی و دیگر روش های تجویشون به دست اومده محتوای کتاب رو تشکیل میده. مباحث خوبی هم مطرح کردن، مثلا اول به کلی دیدن بحث رو، نگاهی کردن به کتابخانی در بخش کشورها، بعد آمار نشر کتاب در ایران، بعد سرانه مطالعه در ایران و جهان و اینها رو اومدن بحث کردن و بعد اختصاصی به زنجان پرداختن و مثلا شهرستان‌های مختلف رو هم با همدیگه مقایسه کردن. بعد نشستن عوامل مثلا کتاب نخوانی،
یعنی تحلیل آمار کردن،
تحلیل آمار کردن، بله بله، و مثلا عواملی که میشه در تاثیرگذار باشه در گسترش فرهنگ کتاب خوانی اینا رو تو این کتاب بررسی کردن. به نظر کتاب خوبی حالا میشه.
آره به نظر جذاب میاد.
استان‌های دیگه هم بله از این متد استفاده کنن برای اینکه حالا استانه دیگه هم اگر استفاده بکنن از این متد و کار پژوهشی انجام بدن، خب در نهایت مثلا در از یک سال میتونیم خیلی چیزهایی داشته باشیم، یه آمارهای دقیق تری میتونیم از سرانه مطالعه تو ایران داشته باشیم.
و ایده های جامعه شناختی خوبی هم میده ها، نسبت به یه اقلیم، نسبت به یه جغرافیا و رفتارهاشون در قبال موضوع مطالعه.
دقیقا ولی خب متاسفانه اینا محدود. حالا کاش که مثلا یک سری مسابقات یا مثلا نهادی بیاد این تجویش ها رو بررسی بکنه و مثلا تقدیر بکنه، حالا بله. در قالب یک مسابقه چیزی تا پژوهشگرای دیگه هم ترغیب بشن به این کار. اتفاق مهمی نیست.
این کار خیلی شخصی بود، یعنی بر اساس یه دغدغه شخصی انجام شده؟
ولی نمیدونم، من با پژوهشگراشون صحبت نکردم، فقط کتاب رو دیدم. بعد تو مقدمه‌ش هم چیزی ننوشته بودن درباره این که مثلا سفارشی بوده این پژوهش یا نه.
ولی ایده ارزشمنده.
ایده ارزشمنده، بله بله، ایده ارزشمنده.
و خبر بعد؟
در خبر دیگه این که کتاب نشر ماهی، کتاب ریشه های رومانتیسم آیزای بلدین و ترجمه استاد عبدالله کوسری رو برای بار هفتم منتشرش کرده. خود کتاب مهمیه، حالا بریجه به اینکه خب بلدین میشنسید شما
با اون ترجمه ارزشمند.
بله، فیلسوف سیاسی در حال و نظریه پرداز بود و بعد ازش به عنوان مهمترین و بهترین راوی اندیشه و اندیشه نگار یاد میکنن میگه. بعد تو قرن بیستم یه سری تکنیکالی های خیلی خوبی داره، از مثلا فرض کنید هامان مثلا مثل هامان مارس بیکو هرگه و خب زیرو بم اندیشه ها رو به مخاطب منتقل میکنه. این خیلی ارزشمنده.
بله
این شاعر رومانتیسم هم اومده جنبش فکری و هنری رومانتیسم از نخستین مرحله شکلی تا قرن بیستم بررسی کرده، خیلی کاش فوق‌العاده است. بعد مثلا اومده اول تحولات اجتماعی فرهنگی اروپا مثلا خب و آلمان رو که خب به حال میگن این رومانتیسم نسبت رومانتیسم از اونجا اون نسبت طوفان تلاش آلمانی ها از اونجا اومده، این رو بررسی میکنه، آرا و افکار متفکرانی که توی جنبش پیشگام بودن رو بحث میکنه و گرایش های مختلف درون این جنبش رو بررسی میکنه و تاثیرش حالا روی مثلا هنر و ادبیات تا قرن بیستم رو هم پی میگیره. و واقعا کتاب فوق‌العاده است. من خودم که خونده بودمش خیلی خوب تونستم درک کنم.
بله ترجمه هم خیلی روانه.
ترجمه هم خیلی روانه. بله بله ترجمه هم خیلی روانه. اصلا ایشون خودتری و مرحوم دریابندری و اخیراً هم آقای دلدار زایی واقعا زمینه مثلا ترجمه آثار بردین خیلی موفق عمل کردن.
بله و ضمناً زبان ما هم در حوزه مثلا نقد ادبی نسبتاً زبان فقیری است از لحاظ واژگان و اینها، یعنی خیلی وقتا برخی اصطلاحات رو در حوزه نقد ادبی باید به تفصیل اصلا شرح کردی، نمیتونی معادل برابرش ایجاد کنی. ولی از پسش خوب برآمدن.
بله بله واقعا عالی بوده این ترجمه ها. مثلا مجموعه ای از آثار آیزا برلین در اومده تو نشر مادی خیلی مجموعه فوق العاده ایه.
بله
من خیلی عالی دیدم که واقعا به این کتاب ها استناد کردم و این کتاب ها رو گفتن که مثلا از این ترجمه ها. خبر دیگه این که آقای تامال گامگلیده زبانشناس برجی گویا روز 15 فوریه یعنی چون در 27 بهمن ماه تو سن 91 سالگی فوت میکنه. خب چون مورد مدت طولانی ریاست انستیتوی شخصشناسی تفلیس رو که خیلی انستیتوی مهمی هم هست برعهده داشته، خب جوایز و مدال‌های معتبر علمی گرفته بوده. مثلا از اون زمانی که اتحاد جماهیر شوروی بود ایشون مشهورترین و معتبرترین دانشمند گرجی در جهان میشناختنش از اون موقع.
بله
و رئیس آکادمی ملی علوم گرجستان هم بود و چند دوره هم نماینده پارلمان گرجستان. مهمترین کتابش رو میگن زبان هند و اروپایی و هند و اروپایی از مهمترین کتابهای ایشونه، ولی خب متاسفانه که ایشون به فارسی ترجمه نشده. علاوه بر این که خود جهان خیلی مسئله ها برجسته بوده بیدن.
بسیار من فکر کنم که فرصت داشته باشیم یک رویداد دیگر رو هم بشنویم از شما.
آها بله حتما میگم الان خدمتتون که قرار هست که حالا به گفته آقای دکتر ابراهیم خدایار رئیس انجمن علمی نقد ادبی ایران اختتامیه نخستین دوره جایزه دو سالانه نقد زرین قرار هست که تا چنده 13 اسفند در مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران
برگزار
بشه. بله و این چیز رو تازه بسیاره این همایش به این دو سالانه رو تازه راه اندازی کردم با کمک بسیاره خانه کتاب و ادبیات ایران و دانشگاه لرستان و گویا انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی و مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی از حامیان این دو سالانه و این جایزه هست.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم از شما آقای محمد آسیابانی عزیز، برای آرزوی تندرستی میکنم و خوشحالترم که همچنان در هفته‌های پیش رو میتونم بشنومت.
زنده باشین، بزرگوارید، باعث افتخار بود.
شاد و پیروز باشی، خدا نگهدارت باشه. خداحافظ. گفتگوی من مهدی محمدیان رو در برنامه زنده هفت اقلیم گوش کردید با آقای محمد آسیابانی در بخش رویدادهای حوزه کتاب. متشکرم که با ما همراه هستید. در دومین بخش از گفتگوهامون قرار هست در مورد جایزه کتاب سال و اعلام برگزیدگان و تقدیری هاش صحبت کنیم. الان یه صحبت خیلی کوتاهی با آقای خالصی داشتیم در مورد اینکه جایزه کتاب سال در واقع جایزه مهمی است. از سوی دیگه میدونید که در واقع بزرگترین جایزه ادبی ایران متصل شد، پیوست شد با جایزه کتاب سال و اون جایزه جلال بود دیگه به تعبیری. مجموعه این اتفاقا جایگاه جایزه کتاب سال رو خیلی پررنگ‌تر هم رقم میزنه، این گونه نیست؟
جایزه کتاب سال به چند دلیل مهمه. یکی وسعت کتاب‌هایی که بررسی میشه، تعدادشون، و حالا توی صحبت حتما اشاره خواهم کرد، علوم کاربردی اونجا خیلی لحاظ شدن، باید بله. بررسی بشه چرا این آماری که اعلام شده در طی سالیان اخیر، نه فقط این دوره، در طی این 37 دوره گذشته علوم کاربردی برجسته‌تر بودن. جایزه جلال هم به نوعی میشه گفت منتزع شد، البته متصل نشد، یعنی منتزع شد و جدا شد و حالا اونام واسه خود شون دلایل و توجیهاتی دارن. جایزه کتاب سال بسیار مهمه، هم به دلیل تعداد آثاری که مورد بررسی قرار میگن، یعنی جنبه کمی قضیه، و هم به دلیل کیفیت و اینکه تعداد داوران، و جنبه جهانی، چون در کنار اینکه ما 38مین دوره جایزه کتاب سال رو داشتیم، اختتامیه‌اش البته روز گذشته، جایزه جهانی کتاب سال هم بعد از فکر کنم 27 یا 28مین دوره بله اونجا بوده که این هم خیلی مهمه، اون بخش جهانی.
حالا در همین رابطه قصد داریم که گفتگو کنیم با حجت الاسلام محمد علی مهدوی راد، دبیر جایزه کتاب سال، که اینک در خط تلفنی برنامه زنده هفته اقلیم حاضر هستن. درود بر شما جناب آقای مهدوی راد، خیلی خوش آمدید به هفته اقلیم، خوشحالیم که صدای شما رو میشنویم.
خیلی ممنونم، خوشحالم، متشکرم، و به همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خدا قوت جانانه هم به شما باید بگیم بابت برگزاری این دوره از جایزه کتاب سال.
خیلی ممنون،
جناب استاد مهدوی راد، بنده هم عرض ادب دارم خدمتتون، خوشحالم با حضرت علی هم کلام هستم. درود بر شما. خب استاد، برگزیدگان و شایستگان تقدیر اعلام شدن در رشته‌های مختلف، حالا کلیات، فلسفه، و مخاطبان میتونن رجوع بکنن به آمار و اخبار، اما میخوام یک برداشت اجمالی از این دوره جایزه داشته باشیم. این 38مین دوره جایزه کتاب سال در کنار 28مین دوره جایزه جهانی کتاب سال، ظاهرا 74 گروه بودن و تعداد زیادی استاد و نویسنده و پژوهشگر برجسته هم در حوزه داوری به قضاوت و انتخاب مشغول بودن. یه توضیح اجمالی از جایزه این دوره بفرمایید.
اسم شریفتون؟
من خالصی هستم جناب مهدوی.
خالصی همیشه هم ما 74 دوره داریم.
بله.
یه 74 گروه داریم.
74
گروه. من گاهی میگم که کتاب سال از توحید گرفته تا دیفرانسیال رو بررسی میکنه، یعنی هر چی که عنوان کتاب هست در این جشنواره مورد نقد و بررسی قرار میگیره. هر کتابی که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز گرفته باشد و مجال نشر داشته باشد مورد بررسی قرار میگیره.
بله.
و همینجوری که فرمودید واقعا ده ها صد ها استادان متخصص درجه یک تو اون رشته ها از سر لطف و بزرگواری واقعا حضور پیدا میکنن و داوری میکنن. نتیجه داوری ها که دیروز اعلام شد 12 تا برگزیده بود و حدود 50 تا هم شایسته تقدیر. من فقط باید تذکری بدم که برای شنوندگان باید مفید باشد که چون ما در هر رشته یک برگزیده میخواییم بیاریم و یک شایسته تقدیر، و گرنه این معناش این نیست که مثلا کتاب های غیر از اینایی که ما انتخاب کردیم جایگاه بلندی ندارن، یا مثلا تاپ ها و درجه یک ها همینان. ما اگر اینگونه برگزار میکردیم که مثلا میگفتیم نمره 100، بعد مرحله بعدی 92، مرحله بعدی 89، همینجوری میامدیم پایین، واقعا ما خیلی کتاب داریم. نهایت ما بین 90 تا 100 برگزیده است و بین 80 تا 90 از میشود که شایسته تقدیره. وقت نتیجه این میشه که کمه. با همین وزم الان امسال از میکنم ما دوربر 50 تا شایسته تقدیر داشتیم و همینقدر برگزیده. همونجور که داشتین خودتون میفرمودین جایزه جهانی 28مه، یعنی دقیقا 10 سال بعد از این برگزار شده و امسال بسیار بسیار خرسند کننده بود. یعنی هر سال واقعا اینجوریه. جایزه جهانی یک نکته جالبه که داره نشون میده که ایران، فرهنگ ایرانی و جایگاه ایرانی بسیار بسیار در بیرون بالا تلقی میشه. ما خوشحالیم، حالا انشالله که همه هم خوشحال میشن. ببینید امسال این آقای ایتالیایی که اسقف کشیش بسیار برجسته است، آقای کریستیپور، که درباره حضرت فاطمه و حضرت زهرا سلام الله علیه ما کتاب نوشتن، دیروز گفتارش صوتش رو پخش کردن. اینا اینجوری نیست که مثلا لحظه زده باشن برای همچین کاری. گفتن که من وقتی خبر شدم که چنین چیزی هست، اول درنده های جایزه اون 27 سال گذشته رو بررسی کردم، دیدم که همه اینها شخصیت های درجه یکی این کشورها هستن، اون وقت آمدم شرکت کردم.
صحیح.
و جالب اینه که بعدم گفت که من با بررسی های کردم امروز ایران یا تنها یا مهمترین کشوری است که به معنویت الهی و انسانی جامعه رو دعوت میکنه. خب کشیش بود دیگه، خودش هم چیزه،
خودش هم فضاست. بله.
میکنه. بله. و کتاب سومش هم درباره امام حسین علیه السلام است که نوید داد و گفت همین روز از چاپ در آمده.
آها، این کتاب منتشر نشده، کتاب سوم.
کتاب سوم چرا دیگه عرض میکنم، گفتن که همین روزها،
همین روزها بله.
دوستان تماس گرفته بودن، گفتن همین روزها منتشر شده.
آقای مهدوی، شما تو توضیحاتتون به تفاوت بخش برگزیده و شایسته تقدیر اشاره کردید، توضیح خوبی هم داشتید. ما در همه رشته ها ضرورتاً انگار برگزیده نداشتیم، اما شایسته تقدیر داشتیم، چون به تعبیری حالا شما بخش جهانی هم فرمودید، در بخش برگزیدگان و حالا شایسته تقدیر از کلیات، به تعبیری شما از توحید هست تا دیفرانسیل، یعنی رشته‌های مختلف. خود دین باز تقسیم بندی متعدد، یعنی در من دیدم حدیث هست، بعد سیره معصومین هست. اما یه آماری هم منتشر شده بود جناب مهدوی را، در کل این 37 دوره گذشته، 37 سال گذشته، ظاهرا علوم کاربردی جوایزشون و آمارشون بیشتر بوده. نمیدونم این آمار اولا تایید میشه یا نه، و اگر این نه چرا؟
ما هر سال آمار اون سال رو منتشر میکنیم. این سال به خاطر این که هفتمین سال حضور من بود و هشتمین سال این دوتا دولت بود، خوب. من یه آماری خودم گفتم، یعنی خانه کتاب آماده کردن که الان خود من بیرونم دستم نیست، که اونایی که به مرحله ما قبل برگزیدن رسیده بودن را با مرحله شایسته تقدیری ها با برگزیده ها را یه آمار من دادم که اون آمار قابل توجه بود.
درسته.
و ریز این آمارم البته دست ما بود که من چون دیگه فرصت نبود همون اندکش گفتم. نمیدونم هر آماری را که دوستان خانه کتاب بدن از نظر ما حجیت داره، بقیهش دیگه
نه.
گمانه.
نه خب این آماری که من نقل کردم، این گزارش رو از خود خانه کتاب دیشب من خوندم.
اشکال نداره، هیچ اشکال نداره، قبولم میکنیم.
منتها به جهت علمی دارم میپرسم جناب مهدوی راد، یعنی میخوام بپرسم به دانش شما، به بینش و بصیرت شما، چرا این اتفاق افتاده در 37 دوره، نه فقط 7 دوره که حضرت عالی مسئولیت به عهده داشتید. علوم کاربردی با فاصله بسیار نسبت به سایر دانش‌ها بیشترین جوایز رو داشتن، میگم فاصله زیاد بوده. این میتونه مطلوب باشه، شاید به دلیل اینکه ما نیازمون به علوم کاربردی بیشتر هست. شاید
اینجوری هم هست. من خودم که در این دو سه سال مکرر گفتم که در علوم اسلامی و انسانی ما یک کمی از اون چی که داعیه و ادعا داریم عقبیم واقعا. حالا من یک کمی که میگم با احتیاط، بیشتر از یک کمی. سال 88 را که ما الان امسال بررسی کردیم برام جالب بود که البته از نظر کمی که ما هیچ وقت کم نداریم، ولی تیراژ ها الان کمه، ولی کمی عناوین ما نوعا کم نداریم. ولی این 88 به لحاظ کیفی این حوزه علوم انسانی و اسلامی قابل توجه بود، یعنی در حوزه مطالعات قرآنی، حدیثی، کلامی و فقهی کیفیت آثار به نظر من بهتر از سالهای قبل بود. حالا 99 چی میشه دیگه اون میموند برای بعد، ولی اون دانش هایی که شما میفرمایید عینی‌تره، با زندگی درگیرتره، واقعیتره، نیاز مورد نیازتره. خب قاعدتا تولیدش هم شاید بهتر و بیشتر باشه.
به دلیل تولید بیشتر در این حوزه و عینیت، و حالا چه مخاطب چه کسانی که در اون حوزه خاصی فرق پیدا کرده، تغییر از بله اونجا درگیر هستن و نیاز رو سریعتر پاسخ میدن. در حوزه ادبیات تفکر کلام و فلسفه ما نیازمند زمان و گذشت زمان هستیم. در بخش جهانی که اشاره کردید زارن به خود بخش جهانی یعنی جایزه جهانی کتاب سال دو بخش مطالعات ایرانی و مطالعات اسلامی درسته؟
بله اصلا کلن اون مجموعه حوزه مطالعات اسلامی ایرانی رو میگیره.
آه پس یک مجموعه است یعنی فرق
بله.
مجزا نیست مطالعات ایرانی و اسلامی.
نه یک.
هیئت داوران این بخش جهانی آیا مشخص هستند داورا چه
کسی هستند؟ ما اصلا داورامون رو الان چند سال در همون کتاب گزارشی که دیروز هم منتشر کردیم داورارا هم اسمشون رو میاریم.
چند سال اعلام نشد اسامی داوران جایزه کتاب سال.
کشور هم داور دارن آقای حیدری که خودش تحصیل کرده آلمان هم هست و ارتباطش با این حضرات خیلی خوبه.
خوب.
ایشون خب خیلی خوب پیگیری میکنن. این که من عرض کردم ایران یک جایگاه، حالا اسم بردم قطعا درست نیست اسم نمیبریم، ولی چند سه سال قبل یکی از شخصیت های مهم روز قبل از اینکه بیاد ایران پاش شکست و نتونست بیاد و هم یه صدایی فرستاد و هم یه نامه نوشت و بسیار بسیار با احترام بود. بعد یکی از این اساتید ما که الان هم در ارشاد جایگاه مهمی دارن کنفرانسی داشتن، رفته بودن اونجا، میگفتن رفتم دفترش، از سه تا کشور از همین حوزه دور برای ما ایشون جایزه های خیلی به لحاظ مالی مهمی بهش داده بودن، لوح هیچ کدام از اینا در دفتر کارش نبود غیر از لوح ایران.
صحیح. آقای مدویات شما دارید
با یه مزاحی گفت با اون اصلا ایران مرکز تمدن، مرکز تفکر، بعدم که اسلام آمده جایگاه دیگه ای داره. بالاخره جایزه جهانی نشون داده که
بسه.
تفکر ایرانی و فکر ایرانی اسلامی واقعا جایگاه قابل توجهی داره.
این ریشه های تاریخی یا حالا فکری برشمردید شما یه بخش داستان هست جناب مهدوی راد و یه بخش هم اعتبار خود جایزه و مکانیزم اجرا شدن این دوره است که واقعا
بله هم بله هست و بله.
شما هم از اعتبارش به درستی دفاع کردید.
بله.
آقای مهدوی راد در سالیان اخیر ظاهرن آیین نامه این جایزه کتاب سال تغییراتی کرده.
سه بار ما تغییر دادیم.
خب این چی بوده؟ این توضیح بفرمایید.
باز یک ماده دیگر رو بهش اضافه کردیم که باید در سالهای دیگه حالا اونایی که بزرگوارن که باشن اگه اجرا کنن به نظر من مهمه. ببینید آیه ما مثلا بعضی از کتابهایی داریم که بین تحقیق و تألیفه، تحقیق به معنای اخصا، یعنی نسخه خطی رو بررسی کرده احیا کرده خیلی هم خوب، ولی یه مرتبه دیدی کتاب 500 صفحه 150 صفحه مقدمه جانانه داره برای تحلیل محتوا، گزارش اون دانش، اینا را ما خب براش کاربرد نداشتیم که اینا تحقیق به معنای اخصن تألیفن. یه کاری کردیم که این بینابین بشه حل بشه برای دائره المعارف ها، دانشنامه ها. دانشنامه ها را نوعا مثلا میگن اینا مجموعا مدخل هاشون خب اطلاعات عمومی را گزارش میکنن، ولی واقعا دایره المعارف های ما اینجوری نیستن، یعنی یه کاربرگ ویژه باید داشته باشن. مثلا مدخل ابن سینا در دایره المعارف بزرگ اسلامی به اندازه یک کتاب ارزش داره مال مرحوم زریاب، یا مثلا مدخل ابن عثیر، مدخل
ابن عربی آقای دکتر شرف خراسان نوشتن یه پژوهش برجسته.
اگر دانشنامه های بین المللی دایره المعارف اینجوری باشه که من خبر ندارم، دانشنامه های داخلی ما اینجوری نیست. همین دانشنامه جهان اسلام مدخل تحریف که سالهای سال قبل من نوشتم، این خود این مدخل جدا بدون دانشنامه 4-5 تا جایزه برد. خب این بزرگوارایی که نشستن اینا داوری کردن چیزی دیدن در اون که این کارو کردن، ولی ما یه کاربرگ جدایی هم برای اون درست کردیم.
یعنی میفرمایید که این مدخل ها در ذیل بخش کلیات قرار نگیرن، به صورت کاربرگ
جدا بشن و بعد با یک توضیحاتشون هم توضیحات خاصی باشه. یا گاهی مثلا اتفاق میفته که این معیارهایی که ما داریم یک کتاب رو کاملا پوشش نمیده، ولی اون کتاب دارای ویژگی ها و برجستگی هاییست که اگر به اونها توجه بشه جایگاهش از این جایی هم که باید جایزه بره شاید بره بالاتر. سال گذشته ما فکر کردیم که آخری که معیار همون تمام بشه یه توضیحی نوشتیم که داور بزرگوار، شما با توجه به تخصصی که دارید از این زاویه به کتاب نگاه کنید که آیا داشته های غیر از اون چی که ما فکر کردیم، آن ناداشته هایی را که شما فکر میکنید و از اون جایگاه پایین تر آورده، اونا تکافو میکنه یا نه. اینو کاملا توضیح دادیم که اون بزرگوار دیگه اینجا را فقط با یک نیم خط نهایی نکنه، یک نیم صفحه یک صفحه بنویسه که قابل پذیرش هست یا نه. یک کارای دیگه هم کردیم، حالا اینا را گمان کنم این سه ماه اول سال 90 و سال 400 من بشینم با هیئت علمی نهاییش بکنیم که بزرگوارایی که بعد خواهن آمد دیگه مشکل نداشته باشه.
بسیار عالی، متشکرم از شما که در این گفتگو با ما همراه بودید، جناب حجت الاسلام محمد علی مهدوی راد، دبیر جایزه کتاب سال. امیدوارم که همچنان این جایزه بر دوام باشه و با عمق بیشتر در سالهای پیش رو هم برگزار بشه آینش و شاهد به جریانی باشیم که به واسطه انجام این جایزه در کشور رخ خواهد داد. متشکرم از حضور صدای شما.
ممنونم، متشکرم، و از شما و دوستان عزیزی که زحمت کشید و ارتباط رو برقرار کردید تشکر
می‌کنم. برای روزی تندرستی می‌کنم. خدا نگهدار شما.
خدا حفظتون
کنه. خدا حافظ. خدا حافظ. برنامه هفت اقلیم رو از شبکه رادیویی فرهنگ گوش میکنید. در فرصت پیش رو قرار هست که بشنویم مصاحبه آقای دانش، مدیر کل چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رو پیرامون چهارمین دو سالانه نشان شیرازه با موضوع طراحی کتاب.
سلام عرض میکنم به شما همراهان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ و برنامه هفت اقلیم. عرض ادب و احترام دارم به حضور شما. از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تقدیم شما خواهم کرد گزارش امروز رو با موضوع چهارمین دوره دو سالانه نشان شیرازه که میپردازه به موضوع طراحی کتاب که خب فکر میکنم از اهمیت خیلی خاصی برخورداره. جناب دانش مدیر کل محترم چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به نوعی متولی این جشنواره در خدمتشون خواهیم بود و توضیحاتشون رو میشنویم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب دانش، عرض ادب داریم به حضورتون. خب بفرمایید که در این رویداد ما شاهد چه اتفاقاتی هستیم.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندهای محترم برنامه خوبتون. خدمت شما عرض کنم که خب نشان شیرازه به بحث طراحی کتاب می‌پردازه. بسیاری از ما وقتی می‌خوایم کتابی رو انتخاب بکنیم، بخریم، مصرف بکنیم یا حتی تو کتابخونه ازش استفاده بکنیم، در وهله اول اون چیزی که مشاهده می‌کنیم ظاهر کتاب، جلد کتاب و طراحی کتاب است. بنابراین قبل از اینکه حتی ما به متن کتاب و محتوای کتاب و درون مایه کتاب وارد بشیم، تلیعه و ویترین و اون راهروی ابتدایی که ما رو به درون جهان کتاب راهنمایی می‌کنه، طراحی کتابه. از این جهت به نظر بنده هیچ تفاوتی بین اهمیت متن کتاب، حالا چه کتاب پژوهشی چه کتاب هنری، و طراحی کتاب وجود نداره. طراحی کتاب حالا اما از تصویری که روی جلد کتاب هست، کارهای گرافیکی که انجام میگیره، نوع صفحه بندی، نویسه نگاری، قلمی که استفاده شده، تعبیه تصویرهایی که داخل کتاب درج شده، همه اینها نشون دهنده اون جلوه هنری تو عرصه طراحی کتاب هستن. خب نشان شیرازه که الان چهارمین دوره شو داره سپری میکنه به این بحث مهم میپردازه و توجه عموم مردم و مخاطبان کتاب و مصرف کنندگان کتاب رو به این موضوع مهم جلب میکنه که هر چقدر طراحی کتاب غنی‌تر باشه و با بحث در واقع متن کتاب همبستگی بیشتری داشته باشه، قاعدتاً میتونه در اعتلای بحث نشر کشور مؤثر واقع بشه.
آثار به چه شکلی ارائه شده و شرکت